بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و علی محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. در آیات پایانی سوره انعام هستیم. انشاءالله سعی بشود که امشب این چند آیه، فکر کنم 6 آیه مونده، از 160 تا 165. خب با آیه 160 درس رو شروع میکنیم. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. آیه کوتاه و دو گزاره در این آیه مطرح شده. یکی اینکه هر کس نیکی بکنه 10 برابر پاداش میگیره و هر کس بدی بکنه بدی مثل خودش رو میبینه. و اینجا یه تخفیف تقریبا 9 برابری داده شده در بدی کردن. ترجمه آیه رو بگم. کسی که جاء، میدونید فعل لازمه، اینجا با به متعدی میشه. جاء یعنی آمد، جاء به یعنی آورد، جاء بالحسنه یعنی آورد نیکی را، یعنی نیکی بکند. پس برای اوست 10 برابر آن و این 10 تا مثل آن. و کسی که بدی بیاورد سزا داده نمی شود جز مثل آن و به کسی ستم روا داشته نمی شود. این کلن یه چیزیست که در نظام عالم نهاده شده، یعنی من قبل ان نبرعها، این در لوح محفوظ قرار داده شده که اعمال انسان ایجاد در واقع یک اثری در عالم میکنه، یه اثری رو به وجود میاره که اگر این کار خوب باشه اثر اون 10 برابر در جامعه در واقع بازتاب داره و در خود انسان، یعنی تبدیل میشود عمل به صفت و کم کم این در وجود انسان تبدیل به یک ملکه ای می شود، ملکه راسخه می شود که دیگه این انسان پیوسته ازش نیکی صادر می شه. پس اگر این نیکی ها رو ادامه بده، هر نیکی اول در وجود خودش 10 برابر اثر می گذارد تا بدی انجام بدهد و بدی اثرش در واقع ناماندگاره و زودتر از بین میره، به شرطی که اون خوبی ها در برابرش باشه. اگر اون خوبی ها در برابر بدی ها باشه، اثر بدی اول در خود انسان 1 برابره و اثر خوبی 10 برابره، بعد در بیرون در جامعه هم همینطوره. پس این ثواب ها در واقع ثواب ها این نیست که ما منتظر باشیم به آخرت برسیم بعد از مرگ بشه و ما یک نیکی که در دنیا کردیم در آخرت 10 برابر بگیریم. نه، در همین دنیا، در همین وجود خودمون تمام نیکی ها اثر 10 برابر روی وجود خود انسان داره. پس این رو عنایت داشته باشید که بیشتر حتما ما سراغ خوبی ها بریم تا سراغ بدی ها. آیات مفسری هم داره، خیلی زیاده، ولی من چند آیه رو خدمتون عرض میکنم. در سوره بقره آیه 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه والله یضاعف لمن یشا والله واسع علیم. پس ببینید، کسانی که در راه خدا، این یه نیکی است، یه نیکی میکنه، در راه خدا انفاق میکنه، مالش رو میبخشه در راه خدا. دقت بکنید، فقط در راه خدا. یعنی اینکه اسمن در راه خدا باشه اصلا اون اثر رو نداره. یعنی شما فکر بکنید که مثلا اینجا این نظر، این کمک، این هبه، این انفاق در راه خداست، ولی این به گمان شماست. حتما باید اول راه رو بشناسیم که کدام راه خدا هست و بعد اون در راه خدا حتما هزینه بشود. پس به گمان ما راه خدا تعیین نمیشه، راه خدا رو خود خدا تعیین کرده. ما باید اول معرفت نسبت به راه خدا پیدا بکنیم، بعد اون پولمون رو یا داراییمون رو یا جان و نفسمون رو در راه خدا انفاق بکنیم، عمرمون رو، چشممون رو، گوشمون رو، زبانمون رو، دستمون رو، پامون رو در راه خدا انفاق بکنیم. خب این اگر راه رو بشناسیم و این انفاق رو بکنیم، اون وقت مثل یک دانه است که هفت خوشه بدهد و در هر خوشه ای 100 دانه باشد، می شود 1 به 700. یعنی اون عشر و امثاله ها خیلی بیشتر میشه، چندین برابر. خب باز در سوره 64 سوره تقابون آیه 17، ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. اگر که قرض بدهید به خدا، قرض نیکو، قرض نیکو این هست که جاهای دیگه میگه که مثلا بدون منت باشه و حتما خوباش رو در واقع قرض بدید، بعد قرض ندید. و اون صفت هایی که آورده در آیات دیگر که الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ولا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن و بعد در پی آن چیزی که انفاق کردن منت و آزاری رو روانه نمی کنند، اینها بدانند که اجرشون نزد خدا محفوظه و ترسی بر آنها نیست، اندوهی هم بر آنها نیست. پس اون چیزی مهم هست که منت نباشه. بازم آیه دنباله داره، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. مالتون رو در واقع انفاق نکنید که منت و اذیت باشه، و اگر اینطوری باشه شما اون عملتون رو باطل کردید، از بین بردید. پس میبینید مشخصه داره که میگه قرض حسن، همینطور نیست که اسمش یا صفتش حسن باشه، یه صفاتی رو خود قرآن براش در آیات دیگری تعیین میکنه. این که من عنایت دارم که برای تفسیر یک آیه آیات دیگری از قرآن آورده بشود که القرآن یفسر و بعضه و بعضا، با این به این ترتیب پیش بریم، برای همینه که آیات دیگری تبیین میکنه و بیشتر شرح میده آنچه را که در یه آیه به صورت اختصار گفته شده. باز در آیه 245 سوره بقره، من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. چه کسی است؟ اینجا سواله که، یعنی آیه سوالی شروع میشه، چه کسی هست که قرض بدهد به خدا قرض نیکو، قرض حسن، تا اینکه خدا دوچندان سازد. این دوچندان نه اینکه دو برابر، یعنی چندین برابر بکنه برای او از آفن کثیره. خود این از آف کثیره نشون میده که اون یضاعفهو که ما ترجمه میکنیم دوچندان، به معنای دو برابر نیست، یعنی اون تعداد و مراتش خیلی بیشتر و زیادتر هست. این اضعاف اون رو بیان میکنه، تا اینکه خدا دوچندان سازد برای او چندین و چند برابر از آفن کثیره و خدا هم قبض میکند و هم بست، یعنی هم روزی رو تنگ میکنه هم روزی رو میگشاید و بازگشت شما به سوی او، به سوی او بازگردانده میشوید شما. بعد شما یعنی این جسم نیست، جسم به سمت خدا نمیره، جسم عامله، یعنی جسم فقط آنچرا که در وجود انسان در نهاد انسان شکل میگیره به عنوان صفات بر نفس انسان نقش میبندد و بعد این اجزا عاملن. یعنی وقتی که شما در درونتون صفت خشم بروز میکنه، طغیان میکنه، آتشین میشوید، شما میزنید یک کسی رو با دستتون، یعنی با دستتون اون خشم رو نشون میدید، ولی خشم درون نیست، دست شما خشمگین نیست و شما هم به عنوان جسم خشمگین نیستید، اون یه صفتی است درون شما که بروز پیدا میکنه و ظاهر میشه با این دست، با پا، با هرچه، با زبان انسان فحاشی میکنه، حرف زشت میزنه، یعنی اون خشمش رو با این اجزا نشان میدهد. پس این که میگوید که خدا قبض میکند و بست میکند و الیه ترجعون، این بازگشت صفات ما به سوی خداست. صفات ما برمیگرده اونجا در محضر خدا و محضر خدا هم مکان نیست. یعنی ما بگیم که خیلی خوب ما الان یه کاری میکنیم بعد در آینده به سوی خدا بازگردانده میشویم. چطور اینو فکر کردیم؟ چطوری ما بازگردانده میشویم؟ یعنی جسمن ما رو باز میگردانن یا اینکه در واقع روح ما و نفس ما و صفات ما و اعمال ماست که باز میگردد به سوی خدا؟ پس این زمان نداره، یعنی هر وقتی که ما هر کاری رو بکنیم و این کار مشخصه های لازم برای بازگشت به سوی خدا رو داشته باشه، همون موقع برمیگرده، جمع نمیشه که مرحله به مرحله باید این در واقع بره به سمت خدا، نه اینکه ما جمعشون بکنیم بعد اینها در وجود ما مجتمعن بعد ما میمیریم اون وقت ما به سوی خدا در واقع بازگردانده شدیم و اونجا آثار عمل رو میبینیم. اینا هر باری و هر لحظه ای که انسان عمل رو انجام بده، همونطوری که در آیه ایلم گفته که نماز رو خدا میبرد بالا، پس نماز در واقع انسان رو میبره بالا، صفات انسان رو میبره بالا، نیکی های انسان رو میبره بالا، نه اینکه نماز خودش بره بالا بدون کسی که اون نماز رو در واقع اقامه کرده است، اون خودش باشه بعد نمازش بره بالا، نه، نمازش اگر متشکل باشد از اون در واقع اجزایی که موجب بالا رفتن نماز میشه، این نماز ارتفاع پیدا میکنه، میره بالا. پس این بازگشت به سوی خدا اینطور هست. باز در سوره حدید که سوره 57 آیه 11 میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. اینجا اجر کریم میده. پس ببینید عشر و امثالها و کمثل حبت انبتت سبع سنابل و یضاعفه لکم و یغفر لکم، بعد فیضاعفه له اضعافا کثیره و اینجا فیضاعفه له و له اجر کریم. اینا رو کنار هم بچینین ببینید که اون عملی رو که انسان انجام میدهد که برآمده باشد از یک صفت نیکویی که ملکه راسخه شده باشد در وجود انسان، چه همه ازش پاداش میگیره. از این جهت شما میبینید در جامعه اگر یک افرادی مثلا یه پیامبر میاد، یه جامعه جاهلی رو تنهایی میتواند متحول بکنه، در صورت که آدم های بد خیلی زیاد بودن. پس بر این که میگه بدی یه اثر داره، خوبی ده اثر، اینه که اگر شما در یه جامعه فاسد، در یه محیط فاسد، در یه محل فاسد، همه آدم ها بدن، یک آدم خوب پیدا بشه و الگو بشه، مطمئنن بعدها از او تبعیت میکنن و حساب میبرن. من نمونش رو در زندان خیلی دیدم. گاهی مثلا من رو جا به جا میکردن، میبردن پیش این قاتل ها، نمیدن آدم کش ها، اینا که محکوم به اعدام بودن اینا، و اینا هر شب اینا دعوا و مرافعه داشتن، به هم میزدن سر نون، سر پنیر، سر اینا دعواشون میشد. و از بیرون این سربازها اینا میمدن که اینا رو از هم جدا کنن، و البته از اتاق هم بیرونشون نمیبردن، همونجا ساکتشون میکردن یا کتکشون میزدن. از وقتی من میرفتم توی اتاق، اتاق آروم میشد، هیچ کس دیگه به کسی کتک نمیزد، دعوا نمیشد سر چیزی، همه آروم نشسته بودن، هیچ حرکتی واقعا هیچ حرکتی نمیکردن. و این نشون میده که اصلاً صفات خوب در یک انسان اگه باشه، خود به خود متجلی میشه. یعنی کسی که روبروش نشسته دیگه خجالت میکشه پاشه مثلا دعوا بکنه سر پنیر. مثلا من صبحانه میذاشتم، جا نبود که، مثلا یه رف بود صبحانه رو شب میدادن. بس سه چهار شب اول اینا صبح پامشتان نیست، خورده بودن، شب پامشتان میخوردن. یه روز گفتم که بچه‌ها ببینید این اصلا درست نیست، این که شما رو آوردن اینجا برای این که دزدی کردین، خب بد بوده شما رو آوردن اینجا، بازم همین کار ادامه میدین؟ شما شب به من بگید که نون و پنیرتو بده به من، حالا من از این به بعد میدونم که شما شبا گشنتون میشه، ولی این که یکی ورداره بخوره این ظالمان است، من خودم بین همه تون تقسیم میکنم. 20 نفر بودن، 20 لقمش میکردم همون وقت میدادم میخوردن که دیگه خیالشون راحت باشه. پس ببینید قرآن واقعا به هر حال کلام، کلام خداست، ما ایمان داریم کلام خداست، کلام بشر نیست، و انسان رو که آفریده خوب میدونه که اگر که این انسان متصف بشود به صفات باری تعالی، این چقدر میتواند اثرگذار باشه و جامعه رو تربیت بکنه و نیکی ها رو بگستراند در جامعه. یه مطلبی هم اینجا یادداشت کردم که یادم نره بخونمش. میگه که میزان تضاعف در پاداش گرفتن از خدای تعالی در برابر احسان، هر احسانی مثل قرض دادن، انفاق کردن و امثال اینها، کاملا بستگی دارد به حالات نفسانی و تحولات روحانی شخص فاعل. همین هست که تقریبا براتون توضیح دادم. مانند راحت بودن، احساس شعف کردن، ببینید در انفاق، در کار خیر، اینا این روحیات خیلی مهمه که در انسان باشه و انجام بده تا اون ده برابر رو بتونه بگیره. خود را کوچک قلمداد کردن و طرف مقابل را بزرگ دانستن و نفس عمل را کوچک دانستن و پاداش و اجر الهی را عظیم دانستن. ببینید اینا خیلی مهمه که خیلی کم توی این انفاق ها اتفاق میفته، و از این جهت هم اجری که آدم میگیره خیلی کمه. و با ریا بودن یا بدون ریا بودن، با حب شهرت بودن یا بدون حب شهرت بودن، این که داره این کار میکنه کدام یک از این نیت ها رو داره، و با منت و عزیت بودن یا بدون منت و عزیت، با حرمت و خوشرویی و احترام انجام دادن یا با بی حرمتی و ترشرویی و بی احترامی. و اما خدای تعالی در عقوبت سیئه، چرا گفته سیئه مثلها، فقط چند برابر نمیشه؟ برای اینکه در اونجا فقط به عدل، اونجا به عدل رفتار میکنه، ولی در مورد نیکی خدا به احسان رفتار میکنه و به ایثار رفتار میکنه، میبره بالا درجه را، ولی اینجا در واقع به عدل عمل میکنه و یک بدی رو با یک بدی پاسخ میده که مثل خودش هست. و همه این افعال ناشی از صفات حک شده و ملک شده در نفس انسانی است. و اما یک تفاوت هم در ثواب هست، کلمه ثواب از نظر لغوی و در تفضل یا فضل، اونا که اهل لغتن میخوام بدونم برشون میگم. ثواب منفعت مستحقه، یعنی اینکه یه سودی که انسان سزاوارش هست که اون رو دریافت بکنه. و تفضل یا فضل منفعت غیر مستحق، یعنی انسان سزاوارش نیست ولی خدا بهش میده. حسنات چیا هستن؟ اونم یه توضیح بدم. اولین حسنه که خدا میگه که من جا ابل حسنه، فکر میکنی چیه؟ اولیش ایمان صادقانه و خالصانه به خدا آوردن، این بهترین حسنه است. اگر کسی این ایمان رو پیدا کرد، نه ده تا، هزار هزار برابر از خاطر این ایمان بهش سود میرسه، و بعد به خاطر این ایمان اعمال صالح رو خوب انجام میده. اما سیئات چیا هستن؟ سیئات یکیش کفره، یعنی اگر اون اولی حسنه ایمان باشه، این سیئه اولیش کفره، در برابر هم قرار بدیم. و اعمال فاسد، این آیه در پایان این سوره میاد که در واقع این سوره انعام، حالا خلاصه شو قلبتون دادم که از تفسیر المنار بیارم، چندین صفحه خلاصه سوره انعام رو نوشته، ولی اون چیزی که حالا من در واقع به یاد داشتم و از همین خلاصه هایی که پایان هر رکوع براتون گفتم، که تا اینجا در آیات سوره انعام قواعد عقاید و اصول ایمان به خدا و ایمان به فرشتگان و کتابهای او و رسولان او و روز جزا و پایان، اینها رو تبیین کرده تا برسه به این آیه. همه اینا رو گفته تو سوره انعام و به تفصیل هم گفته. مثلا یکیش همین ده فرمانی بود که بحثش شده و فکر کنم تمام شد بحثش، فکر کنم یادم نیست. خب همه اینا رو با برهان و دلیل تو این سوره آورده و شبه های کافرها رو جواب داده، به پیامبر گفته اگه کافرها اینا رو گفتن تو اینطوری جواب بده، و در واقع دلائل رو آورده، بیانات رو آورده که پیامبر بتواند کافران رو مجاب بکنه در این سوره. اینا رو خوندیم دیگه تا اینجا آمدیم. و در واقع موازین ایمان و توحید رو در سوره انعام شرح داده و تقابل این دوتا رو با کفر و شرک بیان کرده. خیلی از کفر و شرک توی اینجا هست و سوره است که بیشترین قول قاله یقولو، یعنی بیشترین مشتقات قول رو درش آورده که اونها میگوین پیامبر تو بگو، من میگویم تو بگو، آنها میگوین. هیچ سوره ای مثل سوره انعام این قول درش نیست و این نشون میده که خدا در این سوره خیلی دلیل میاره، برهان میاره و بیانات رو میاره که اگر اونا این رو میگن، مشرک ها این رو میگن، کافر ها این رو میگن، تو پیامبر این رو بگو. خب حالا ببینید در اینجا وقتی اینا رو به خوبی توضیح داده میاد سر احسان و سیئه، حسنات و سیئات، چون توضیح داده که حالا اگر تو این توضیحاتی که من در این سوره دادم کسی رفت سراغ اون حسنه ها و انجامش داد اینقدر ثواب میبره و اگر سراغ سیئه رفت مثلش رو دریافت خواهد کرد. آیه 161 قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملت ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین. با اینکه آیه کوتاهه ولی میشه پنج گزاره رو در این آیه خلاصه کرد. اینکه قول رسول اکرم صلوات الله علیه هست بر اعاده این حقیقت حقه که پروردگارش او را به راه راست هدایت فرموده. پیامبر از قول پیامبر خدا داره یادش میده که بگو بگو. ببینید یکی از قولها همینه، یکی از قولها که گفتم قول قاله یقولو خیلی توشه، یکی همینه که خدا داره به پیامبر یاد میده که این رو به کافرها و مشرکها بگو. اهل ایمان هم ضرورتا باید این رو بشنون که این پیامبر از سوی پروردگارش هدایت شده به راه راست. دوم، این هدایت دین ماندگار است، دینن قیامن. چرا قیام به ماندگاری ترجمه میشه؟ برای اینکه قیام مصدر است و قیام بوده اصلش، خب قیام بوده و الف رو حذف کردن و این قاعده در زبان عربی هست. پس قیام جمع قیمت یا قیم نیست بلکه مستره. پس دین را اگر بدل صراط مستقیم بگیریم، یعنی ربی الی صراط مستقیم، این صراط مستقیم چیه؟ دینن. و این دین چه خصوصیتی داره؟ دینی است که قائم است و پابرجاست. و خیلی جا قبلا هم بهتون گفتم مصدر رو برای اینکه عمومیت بیشتری بهش بدن برای صفت ذکر میکنن، یعنی مصدر به جای صفت کلمه مصدری است ولی معنای وصفی داره. بنابراین این هدایت دین ماندگار است، یا این صراط مستقیم دین ماندگار است، یعنی همان اندیشه و ملت ابراهیم است. که ملت ابراهیم چه خصوصیتی داشت؟ اونم حنیفاً باز بدل از ملت ابراهیمه. خصوصیتش این بود که متمایل بود به راستی، درستی، صلاح، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب و ایمان به رسولان و این خصوصیت هایی که همه ادیان داشتن، به اون طرف مایله. و باز وقتی به اون طرف مایل شد، یعنی از کجی ها، زلالت، گمراهی، باطل، ناحق، از اینها هم باز منحرفه، یعنی فاصله گرفته از اینها. پس حنیف وقتی به سمت راستی رفت طبیعتاً از کجی فاصله میگیره. اینا خصوصیت‌های اندیشه ابراهیم است. خب وقتی حنیف باشه طبیعتاً از مشرک ها نبوده، یعنی اگر کسی حنیف شد، اندیشش حنیف شد، دیگه نمیتونه جزء شرک باشه و جزء مشرک ها باشه. پس این دین پیوسته متمایل است به راستی، درستی و حقیقت ایمان به خدا و آخرت و منحرف است از جمیع ماسوای آن، از شرک و باطل و کجی و گمراهی. همینا که گفتم باز تکرار کردم. گزاره چهارم این که ابراهیم از مشرکان نبود به جهت اینکه حنیف بود به اون سمت. و پنجم این که پیامبر اسلام هم قولن و عملن و ایمانن و تسلیمن، به همه لغات توجه کنید، اینا باید همش توی خود ما هم باشه، نگید نمال پیامبرها. پیامبر آمده که و یکون الرسول علیکم شهیدا، که خود پیامبر الگوی ما باشه و لتکونو شهدا علی الناس، ما هم الگوهای مردم باشیم، پیامبر هم الگوی ما باشه. پس این صفاتی که برای پیامبر داره ذکر میشه قطعا باید در خود ما هم باشه. پیامبر اسلام قولن، عملن، ایمانن و تسلیمن به کاملترین وجه به این دین معتصم بوده. این وقتی میگه و اعتصمو به حبل الله، عنصر تمام عیار اعتصام با این صفاتی که گفتن پیامبر بوده و او اول المسلمین و اخلص العابدین و اخشع الموحدین بوده است در دین اسلام. و این صفات برای ابراهیم هم هست، اول مسلمین بوده، اخلص عابدین بوده و اخشع موحدین. خب بیایم سر آیات مفسر. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. 125 نساء. چه کسی بهترین دین را دارد؟ کسی که روی خود را تسلیم خدا نموده، یعنی از هر طرفی بخواهند او را بکشند و منحرف بکنند نمیتوانند. این روی کردش به سمت خداست، یعنی آنچه که خدا گفته است این انجام میده. میشه اصلا وجهه لله و هو محسن. این واو حالی است، در حالی که او پیوسته اهل احسانه و پیروی کرده است از اندیشه ابراهیم که حنیف بوده است و خدا ابراهیم را یکی از دوستان خودش گرفته. این خیلی مهمه. ابراهیم خلیل که میگوین یعنی ابراهیم دوست خدا بوده، با خدا دوست بودن. هر جای خدا گردش می رفته ابراهیم رو می برده، هر جای مهمونی می رفته ابراهیم رو می برده، هر جایی که در واقع عروسی بوده خدا می رفته ابراهیم رو می برده. اینطوری باید بگم که دوستی براتون خیلی روشن بشه، چون در واقع صدیق با خلیل خیلی فرق می کنن. خلیل دوست جونجونی تو دل بروه، لوسته، همش پلوی یک کسی نشسته، خودش رو چسبونده بهش، از اون جدا نمیشه. با اون صدیق اون در دوستی راسته، خب استواره، ولی این عبور کرده. خلیل ضمن این که صدیق هست، خلیل هم هست، یعنی خله اصلا، یعنی که بره توش، توی اصطلاح یه چیزی باشه، در وسط اون قرار گرفته باشه. از ده آیه ای که لفظ ملت، ملت ابراهیم در 10 آیه آمده. خب ملت 8 تاش مال ابراهیمه، یعنی 8 ملت اختصاص پیدا کرده به ابراهیم، ملت ابراهیم. در 5 آیه ابراهیم حنیفه. آیه 78 سوره حج رو براتون بخونم، حج سوره 22. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. در راه خدا جهاد بکنید اونقدر که میارزه خدا، حق جهاده. ببینید خدا چقدر میارزه که شما براش جهاد بکنید. خدا شما رو برگزیده است. یه استفا داریم، یه اجتبا. اجتبا در میان، مثلا شما میرید میوه جدا میکنید، میوه جدا میکنید، اون اجتباه، اون استفا نیست. حالا میگه همج تباکم، شما رو از میان همه آدم ها برگزیده، انتخاب کرده، چیدمان کرده در واقع شما رو، و در دین هم هیچ تنگنایی برای شما تعیین نکرده که شما بیاید دیندار بشید و به خاطر دینداری در تنگنا قرار بگیرید. خیلی از جوانها مخصوصا دختر پسر که دینداری رو رها میکنن، چون فکر میکنن که دین اونها رو در یک تنگناهای قرار میده، یک کارهایی میخوان انجام بدن نمیتونن انجام بدن چون دین میگه نکن، در صورتی که اون تنگنا نیست، اون اتفاقا گشایشه. اگر سراغ اون کارها نرن، از راه‌های دیگری گشایش برشون پیدا میشه. بنابراین این حرج نیست، بلکه این اندیشه پدر شما ابراهیم است و اوست که شما را مسلم نامیده است، یعنی تسلیم شدگان به امر خدا. پیش از این، من قبل و حالا هم، حالا هم که شما هستید، اون شما رو مسلم نامیده. پس این آیه میخواهد بگوید که اسلام یه چیز جدیدی نیست، یعنی تمام کسانی که خواسته اند که روی خودشون رو تسلیم به خدا بکنن، من اسلم و وجهه لله و هو محسن، اینطوری باشن، اینها مسلم بودن، تسلیم کردن خودشون رو به فرمان خدا و گفتن که هرچه خدا بگوید ما انجام میدهیم. این آیات رو 135 بقره و 95 آل عمران و 123 نحل میگوید که ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. ببینید غیر از آیه سوره انعام در 3 آیه دیگه این ذکر شده. و 67 آل عمران میگه ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین، باز هم ولی به لفظ دیگری. آیه 120 نحل هم همینطوره، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یک من المشرکین. پس ببینید چقدر این رو تعریف میکنه خدا که هدایتگر نمیتواند مشرک باشه، نمیتواند خودش برای خدا شریک قائل بشه یا خودش رو در جایگاهی قرار بدهد که شریک خدا قلمداد بشود. و امروز شما میبینید که بسیاری از کسانی که داعیه تبلیغ دین دارن، اینها خودشون رو جای خدا نشوندن و خودشون رو در واقع جانشین خدا روی زمین تلقی کردن، به این معنا که میتوانن حکم صادر بکنن، فتوا صادر بکنن از پیش خودشون و اون رو نسبت بدهن به خدا. به همین جهت است که دائم در آیات مختلف خدا این رو متذکر میشه که ابراهیم از مشرکان نبود، یعنی او خودش را شریک خدا قرار نداده است، او خودش را در راه خدا قرار داده است و به سمت خدا قرار داده است. خب باز آیات 1 و 2 کهف در به جای قیام، قیام فقط تو همون یه آیه سوره انعام آمده، به جای قیام قیم آمده، یعنی دین با ارزش، استوار و پایدار. من یک دو آیه رو بخونم، بقیهش رو شمارش رو بهتون بگم. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. این آیه 1 سوره کهف. ستایش برای خدایی است که نازل کرده است، فرو فرستاده است بر بنده اش کتاب را و قرار نداده است برای این کتاب هیچ کجی، یعنی در کتاب هیچ کجی نیست. قیمن، این کتاب قیمه. چرا؟ له، برای اینکه ینذر بأسن شدیدن من لدنه، تا اینکه یک بأس یعنی سختی و ناگواری شدید یا عذاب شدیدی رو از سوی خودش انذار بدهد. یعنی این کتاب اگر کسی پیروش نشد، انذار بر این است که شما دچار وضع بدی خواهید شد. توبه 36 میگوید ذالک دین القیم. باز در آیه 40 سوره یوسف ذالک دین القیم. آیه 30 روم ذالک دین القیم. و آیه 43 سوره روم فاقم وجهک للدین القیم، به پیامبر میگوید که همه ما مخاطب هستیم. و اما راجع به صراط مستقیم که در این آیه آمده، آیه 161، من یه بحثی داشتم که توی لوح فشردم گویا آماده شده هست، تحت عنوان صراط و سبیل در قرآن. پس این آیه هم جز آیاتی است که در اونجا مفصلا روش بحث شده، اما یه خلاصه بهتون بگم که چقدر این صراط، صراط مستقیم، اینها در قرآن مهمه. در 45 آیه از آیات کتاب لفظ صراط آمده و در 37 آیه صراط کلمه مستقیم آمده. 37 آیه، حالا تعداد 3 تا 4 تاش کم میشه، برای اینکه 2 تا آیه میگه قسطاس مستقیم، یکی هم میگه طریق مستقیم. خب پس اینا از صراط مستقیم کم میشن. در 2 آیه قسطاس مستقیمه که آیاتش 35 اسراء، 182 شعرا. در 1 آیه لعلا هدن مستقیم که 67 حج. در 1 آیه طریق مستقیم، خب که 30 احقافه. بنابراین تهموندش چیه؟ در 33 آیه صراط با صفت مستقیم آمده. در 33 آیه دعوت به صراط مستقیم هست. خب دیگه آیاتش رو نمیخونم، این تمام. 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب اول آیات کوتاه ولی گزاره ها توش خیلی شاخصه. یکی نماز منه و یکی عبادت و روش‌های عبادی منه، دو تا رو مطرح میکنه پیامبر. و بعد سوم زنده بودن منه و چهارم مردن من هست. اینها، این چهارتا همش برای خداییست و پروردگاری که پروردگار عالمیان و جهانیان. پس این خیلی مهمه که نماز روش عبادت، زنده بودن و مردن. اینا همه برای خدا باشه. یعنی آدم برای چی زنده است؟ برای خدا. این خیلی مهمه. بگی من برای چی زندم؟ برای خدا زندم. خب پس هر کاری خدا گفته باید انجام بدم. آیه 67 حج: لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی هدی مستقیم، که این تکه آخرش رو در اون آیه قبلی آورد. برای هر امتی ما یک منسک قرار دادیم، یعنی یه راهی که توش بره، یه روش، روش اندیشیدن، روش زندگی کردن، روش عبادت کردن، روش ارتباطات اجتماعی، روش سیاسی، روش، همه این روش ها رو میگه ما برای یه امت قرار دادیم. خب این روش ها همش مبتنی بر یک اصولی است که خدا اونها رو تعیین کرده و اون اصول، اصول اخلاقی است. یعنی حیات بشر و سکنات بشر، ممات بشر، همه اینها باید بر اصول اخلاقی شکل بگیرد. میگه مردم توی این میرن، هم ناسکوه، توی این منسکی که ما قرار دادیم میرن. پس مبادا که با تو ینازعون، نون تأکید ثقیله که میگیره میشه ینازعون، ینازعن اگر باشه یعنی مخاطب یه نفره، ینازعون یعنی جمعن. حالا اگه ته باشه مخاطبن، اگر یه باشه غائبه. ینازعون نک فی الامر یعنی مبادا که بیایند و در این کار با تو سر نزاع و جدل بگیرند. تو به سوی پروردگارت بخوان و بدان که تو بر راه مستقیم، بر هدایت مستقیم هستی. اونایی که عربی میخونن، محیا و ممات هر دو مصدر میمی هستن. حیات هم در 77 آیه آمده و موت در 53 آیه. دیگه به آیه 21 جاسیه نگاه کنید و آیات 74 و 75 اسراء. آیه 163: لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. ببینید اونجا اول مسلمین رو هم برای این پیامبره، هم برای ابراهیم. پس این هر دوشو دقت بکنید که پیامبرم بگه من اولین تسلیم شدگان هستم، هیچ شریکی برای اون نیست و من به این، یعنی به این منسک، به این روش دستور داده شدم و من اولین تسلیم شدگانه و اون چیزی هستم که خودم پیام آورش هستم و مبلغش هستم. برای خدا شریکی نیست. گزاره یک. گزاره دو: به من فرمان داده شده که برای او شریک نیاورم. گزاره سه: من از اولین تسلیم شدگان به امر الهی هستم. در 11 آیه امرتو آمده که پیامبر میگه که من، به من دستور داده شده. دیگه حالا آیاش اینجا بخوام همش بگم خیلی زیاد میشه. فقط به این آیات که مهمتره نگاه بکنید: 11 و 12 زمر، 14 انعام، 111 اسراء، 2 فرقان و 36 رعد. اینا مهمتره. خب دو آیه دیگه مونده که اگه حوصله کنید تمام بشه انشاءالله. سوره انعام: قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. بپرس. گفتم بعضی وقتا قولها رو که بعدش سوالیه به جای اینکه بگیم بگو بپرس بگیم بهتره. بپرس ای پیامبر که آیا شما انتظار دارید که من غیر خدا را به طلبم که پروردگارم باشد و او پروردگار هر چیزی است و هر کسی که به بدی چیزی را کسب بکند به زیان خود کسب کرده و هیچ باربری بار دیگری را حمل نمی کند و سپس به سوی پروردگارتان مرجع و بازگشت شماست و شما رو خبر خواهد داد به آنچه که در آن اختلاف می کرده اید. پس خدا آگاه می کند. شش گزاره در این آیه میشه ردیف کرد. سوال یک، سوال رسول خداست از مشرکان و کافران و اهل کتاب که آیا سزاوار است که غیر خدا را به پروردگاری خود انتخاب بکنم. دو، خدا پروردگار هر چیزی است. سه، هر نفسی اگر به راه خدا چیزی جز به راه خدا چیزی را به دست آورد به زیان خود به دست آورده. چهار، هیچ بار برنده بار دیگری را بر دوش نکشد. و پنج، بازگشت همه به سوی پروردگار می باشد و اوست که شما را خبر می دهد از آنچه که درش اختلاف می کردید. این ششتا مطلب در این آیه است. در ششتا آیه فعل مضارع مخاطب از خلف یا خلاف آمده که تختلفون. همین تختلفون تو شش تا آیه است، یکیش همینه در پنج آیه دیگه. من 55 آل عمران رو براتون میخونم. ثم الیه مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. مرجع شما پیش منه و من شما رو داوری خواهم کرد در آنچه که اختلاف میکردید. بعد لا تذر و واذرتون در چهار آیه دیگر غیر از این آیه آمده، از جمله 15 اسراء و 18 فاطر، 7 زمر، 38 نجم. از زبان موسی در آیه 140 سوره اعراف میگوید قال اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. آیا شما ای بنی اسرائیل انتظار دارید که من خدایی را غیر از این خدای واحد برای شما به طلبم که معبود شما باشد؟ نه، اوست که شما را برتری داده است بر جهانیان. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقابه و انه لغفور رحیم. از گزاره‌هاش صرف نظر میکنم، ترجمه میکنم. اوست که شما را خلائف ارض قرار داده، یعنی هر نسلی، هر امتی، هر گروهی که بیاد خلائف ارضه نسبت به نسل پیشین. پس وقتی ما مخاطبیم که میگه شما خلائف ارضید، نه اینکه ما فقط باشیم، یعنی هر کسی که بیاید مخاطب این آیه قرار بگیره خلائف ارضه، یعنی در واقع زمین در اختیار اوست و جانشین دیگرانی شده که قبل از او بودن. پس باید تمام اون دستاوردهای اونها رو حفظ بکنه، یعنی به عنوان میراثدار. بنابراین اگر کسی خودش رو خلائف ارض دانست، نمیتواند دستاوردهای پیشینیان را خراب و فاسد و تباه بکنه. پس اینکه در اسلام ما جنگ ابتدایی نداریم، برای اینکه یکی از خصائص جنگهای ابتدایی این است که دستاوردهای پیشینیان ما رو که دست ما هست ما تلف و تباه میکنیم. شما الان امروز این وضع اقتصادی ایران رو که میبینید، عراق رو که میبینید، آشوب های منطقه رو که میبینید، برای این است که ما، مخصوصا ما یعنی ایران، یعنی تمام این بحران ها از ایران سرچشمه میگیره. این بحران ها رو که میبینید همه زائیده سیاست های غلط ماست. جنگ رو ما شروع کردیم. شما ببینید اون سخنرانی آقای خمینی رو نمیدونم گوش دادید یا نه، اوائل سال 59 به ارتش عراق دستور میدهند که شما طغیان بکنید، شورش بکنید، صدام رو بردارید و یک حکومت شیعه مثل ما ایجاد بکنید. خب این یعنی اعلام جنگ دیگه. بله، پس این که میگویند که ما نمیدونم دفاع مقدس و اینها، اصلا غلطه، نه مقدس بود نه دفاع. این وضع اقتصادی رو که میبینید این زائیده اون هست که ما خلائفی بودیم که ناخلف بودیم، یعنی دستاوردهای پیشینیان رو که در اختیار ما گذاشتن ما نابود کردیم و برای اونها هیچ ارزشی قائل نبودیم، حتی به میراث فرهنگی خودمون هم رحم نکردیم. هرچه سنگ و این طرف اون طرف گیر دستمون اومد دزدیدیم بردیم خارج. و حالا میگن من که نرفتم، میگن موزه لوور یه تخت جمشید خیلی بزرگتر از تخت جمشید ماست. خب این خلائف ارض، پس خلائف ناخلف بودیم. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و شما رو هم در جامعه با درجات قرار داده. و این خیلی مهمه که ما نسبت خودمون رو با دیگران در نظر بگیریم، و گرچه در حقوق در همه چیز ممکنه برابر باشیم، حقوق شهروندی برابر باشیم، در برابر قانون برابر باشیم، ولی درجات هست. مثلا یک بیمار وقتی میره پیش پزشک نمیتونه بگه منم پزشکم، یعنی اینجا باید حتما اون درجه رو لحاظ بکنه تا از او حرف شنوی داشته باشه. یک کسی که مثلا مسافر اتوبوسه و سوار میشه نمیتونه، و رانندگی هم اصلا بلد نیست، نمیتونه به راننده اتوبوس بگه که من و تو در این پایه یکسان هستیم. پس میگه در همه چیز یه درجه یکی داره که اون یکی نداره، و این رو باید حتما لحاظ کنیم در جامعه، تا جامعه ساختار و شکل طبیعی و مطلوب و عقلانی خودش رو داشته باشه. چرا این کار کرده؟ تا اینکه بیازماید شما را در آنچه که به شما داده است. چرا خلائفی؟ این چیزی که داره خب تو رو امتحان بکنه، ببینه از اینا چطوری استفاده میکنه. و خدا سریع العقاب است، یعنی نمیذاره چند قرن بگذره تو آثار جنگ رو ببینی. خب خیلی زود بحرانهای اقتصادی رو چنان سرت هوار میکنه و خراب میکنه که دیگه نفس هم نمیتونی بکشی. اینو میگن سریع العقاب. خب نه اینکه بری تو قیامت و مثلا اونجا زود تو رو صدات کنه بگی بیا نه ببینم چه کار کرد. این نیست سریع العقاب، همین جاست. یعنی یه اعمالی رو انسان انجام میده که اونقدر بده که آثارش رو خیلی زود دریافت میکنه، و با این حال او آمرزنده‌ای صاحب رحمت است. یعنی اگر برگردید و بگویید که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه. بعد میگه فاستجاب لهم ربهم، میگه باش جواب میده، اما به شرطی که اون پنج خصوصیت درش باشه که بعد ذکر میکنه. بنابراین پایان سوره انعام خیلی خوب بود. آیات فقط ذکر بکنم، آیات مفسر این رو به 48 مائده نگاه بکنید، چون خسته شدید دیگه نمیخونم. و 14 یونس. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.